مسلم مين بحث ما در ارتباط با فرمایش مرحوم آقا زیاد رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که معنای حسه را به عنوان مقدمه اول ورود به فرمایش ایشون که شد اینکه من طبیعی را با تقید ملاحظه بکنم، یعنی انسان عالم مطرح من برام طرح بشه، نه انسان و عالم که قید رو هم وارد کنم، چون اگر قید رو وارد کردم میشه کل، بعد نسبت کل و جز میشه که توضیحش رو دادیم. نکته دومی که به عنوان مقدمه برای توضیح فرمایش مرحوم آقا ضیا مطرح شد این بود که عرض کردیم ما در لسان فلاسفه وقتی میگیم کلی، یه بار کلی همین تعبیری است که در منطق باش کار میکنیم و عرض کردیم عارضی داریم به نام کلی که بهش میگن معقول ثانی منطقی، معروضی داریم به نام طبیعی که بهش میگن معقول اولا، و جمع عارض و معروض داریم، یعنی انسان مقید به قید کلیت که بهش میگن کلی عقلی. یه بار هم وقتی میگیم کلی منظورمون اونیست که ازش تعبیر میکنن به یک کلی سعی، یک وجود سعی که حالا با اختلافاتی که در بیان افلاطون و بعد شیخ اشراق میرداماد و ملا صدرا وجود داره، اون مسئله مسل در واقع و اون فرد حقیقی که برای طبیعی های موجود در عالم ماده مطرح هست، از اون تعبیر میکنن به کلی سعی به اصطلاح، و نوعی در واقع تعبیر دیگری است درباره کلی که ربطی به این اصطلاح منطقیش نداره، و اگر هم اختلافی بین اشراق و مشا، افلاطون و ارسطو در مسئله کلی سعی وجود داشته باشه، اینا اختلافی تو این قضیه ندارن، تو بحث منطقی که طبیعی در واقع موجود در خارجه و موجود در ذهنه و طبیعی به وجود افرادش موجوده، در اون اختلاف نظر هست که آیا چنین کلی سعی وجود داره یا وجود نداره. عرض کردم حالا با اختلافاتی که بین تعابیر آقایون فلاسفه وجود داره، از افلاطون بعد شیخ اشراق میرداماد و ملا صدرا، بالاخره سر اون مسئله حالا با اختلافاتی که عرض شد اختلافی هست بین مثبتین و منکرینش، کما که در تعابیر مثبتینش هم مطالبی هست، حالا به وقتش عرض میکنم اونجا، ولی اینجا اختلافی ندارن که طبیعی که ما الان تعبیر میکنیم و از او به در منطق از تعبیر میکنیم به کلی طبیعی، این موجود به وجود افرادشه، اینجا با هم اختلافی ندارن در مقابل رجل همدانی که اصلا قبول نمی کنه طبیعی به وجود افرادش موجود باشه. و عرضم کردیم این مطالبی که آقایون میگن حیثش حیث هستی شناسانه است، یعنی وجود طبیعی است در خارج یا وجود کلی سعی است در ظرف خودش، در وعاء خودش اگر موجود باشه، لذا اینها بحث هستی شناسیه مسئله طبیعی یا مسئله کلی سعیه، ربطی به بحثایی که در واقع غربی ها میکنن و بیشتر حیث معرفت شناسانه و اپیستمولوژی که مسئله است نداره. با این توضیحات عرض کردیم ببینیم عبارت یعنی مدعای مرحوم آقا ضیا رضوان الله تعالی علیه ناظر به چه جهتیست، آیا مرحوم آقا ضیا با قبول حرف فلاسفه خواسته مطلبی رو بگه و مطلبی رو که میخواد بیان بکنه با فرض قبول حرف فلاسفه است در مقابل رجل و اگر بخواد حرف فلاسفه را قبول کنه در مقابل رجل همدانی، و بعد از قبول حرف فلاسفه که خلاصه هر فردی بعض از طبیعی نیست، بلکه هر فردی همه طبیعی است به اضافه عوارض مشخصه، مثلا که فلاسفه مشا حرفشون این بود که توضیحشو دادیم. مرحوم آغازی ها میخواد اینو قبول بکنه، بعد یه مطلب دیگری رو در ارتباط با مسئله حسه و تقید در واقع طبیعی به یک طبیعی و تقیدی، ولی نه طبیعی طبیعی منطقی، مثلا وجود سعی بیان کنه. خواستیم ببینیم فرمایش آغازی ها به کدوم بخش از این مطالب در فلسفه میخوره. و عرض کردیم ایشون در دو جا خوب این عبارت رو بررسی میکنه، یکی در نهایت الافکار که تقریرات درس ایشونه، در بحث خودمون تعابیر خوبی داره که بررسی خواهیم کرد، و یکی در مقالات که مقالات الاصول ایشون تعابیر خوبی داره، ولی در مقالات ذیل بحث اقسام وضع تعابیر خیلی روشن و واضحی داره و خوب میشه مطلب ایشون رو با عنایت به این مقدماتی که عرض کردم توضیح داد. لذا ما به خاطر این که فرمایش ایشون کاملا فهم بشه و بتونیم با فرمایش مرحوم آغازی ها کار بکنیم، ناگزیریم هر دو بخش عبارت ایشون رو در نظر بگیریم که از مجموع فرمایش ایشون به دست بیاد اونی که میخواد بفرماد. چون ممکنه اگر فقط به عبارات اینجای بحث ایشون اکتفا بکنیم، همه اون نکاتی که عرض کردم، ایشون میخواد یه بحث خلاصه اصالت الوجودی بکنه یا نهایتاً برش گردونه به بحث کلیه سعی، همش روشن نشه اینجا. برخلاف عباراتشون در اون اقسام وضع در مقالات که روکی مقداری از این جهت که ما دنبال میکنیم روشن‌تره عبارات مرحوم آغازی. در بحث اقسام وضع این مقدمه رو توجه بکنید که وارد عبارات ایشون بشین. در بحث اقسام وضع میدونید مشهور وقتی میخوان اقسام وضع رو به اعتبار تصور در واقع معنا تقسیم بکنن، میان میگن که خب معنایی که واضح در حال وضع میخواد تقسیم کنه، خب یا جزئی است و جزئی رو تصور میکنه و از جزئی که تصور کرده خود جزئی رو میخواد، بهش میگن وضع خاص موضوع لخاص، یا معنایی که واضح تصور میکنه یک معنای کلی است و کلی رو که تصور میکنه از کلی کلی میخواد، بهش میگن وضع عام موضوع له عام، چون معنای متصور یک معنای کلیه و از کلی خود کلی را میخواد. خب یا معنایی که تصور میشه یک معنایی است که به اصطلاح کلی است ولی از کلی خودش رو نمیخواد، کلی رو مرآت مصادیقش قرار میده و از کلی جزئی را میخواد که بهش میگن وضع عام موضوع له خاص. یا بالعکس میگن یک معنای جزئی تصور میشه و میخواد جزئی را مرآت در واقع کلی قرار بده که بهش میگن وضع خاص و موضوع له عام. حالا مشهورم میگفتن قسم چهارم محاله، ولی سه قسم اول رو جائز میدونستن امکانش رو. حالا تو وقوعش اختلاف بود که آیا مثلا حروف و بعضی از اسمهایی که شباهت در واقع مدنی به حرف دارن، مثل اسماء اشاره و موصولات و سمائر و اینها، آیا اینجور مثلا میشه مصداق قسم سوم قرار داد یا نه. این کلیت بحثی بود که اونجا انجام شد، در کفایه هم همین بحث مطرح بود، تو اصول فقه هم که خوندید همینا رو خوندیم، سه قسم رو براش امکان قائل بودن: وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص. امکان ستا رو قائل بودن، چهارمی رو میگفتن امکان نداره، ولی در ذیل سومی یه اختلافی سر وقوعش داشتن، امکانش رو قبول داشتن. مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه نزاعش اینجا ذیل قسم دومه. قسم دوم یعنی جایی که شما در واقع عام رو بیارید و از عام بخواید. خب مثلا بگید من طبیعی انسان رو دارم، طبیعی انسان رو لفظ رو برای طبیعی انسان وضع میکنم، عام رو میارم لفظ رو برای عام وضع میکنم، طبیعی حیوان رو دارم عام رو میارم لفظ رو برای طبیعی حیوان وضع میکنم، عام به اصطلاح. مرحوم آقا ضیاء یه بحثی دارن اینجا که خب این تصویر مشهوره، مشهور اینطوری تصویر میکنن و معنای مشهور اینه که شما معنا را خلاصه آریان عن الخصوصیات المفرده تصور بکنید. معنای انسان همیشه با یه سری خصوصیات مفرده وجود تصور میشه که میشه زید. شما اگر این انسان را از خصوصیات مفرده جدا بکنید به تعبیر آقا ضیاء و بگید انسان، مفهوم کلی انسان، این میشه بحث قسم ثانی که عام بشه، لفظ انسان رو برای معنایی وضع کنید که اون معنا مجرد از خصوصیات مفردش تصور بشه. ایشون میگه بله این حرف مشهوره و مبنای حرف مشهورم در واقع همون بحث بو علی میشه که همیشه که توضیح دادم که شما بیاید بگید که من زیدو که میگم، زید یعنی یه انسان با خصوصیات مفرده و عوارضی که اون عوارض مشخص زیدن و اگر اون عوارض کنار مفهوم انسان قرار نگیرن زید درست نمیشه. وقتی میخواید انسانو تنها جداش کنید از اون خصوصیات میشه طبیعی، میشه عام. بعدم انسانو که جدا میکنید از خصوصیات مفرده و عوارض مشخصه در واقع مفهوم انسان رو دارید، با مفهوم انسان که کار میکنید آقا ضیاء میگه عام میشه، لفظ رو وضع میکنید برای خود طبیعی اینطور. لذا تعبیر ایشون تو مقالات تعبیر خوبی سا که کاملا نشون میده که اون حرف اصلا مشکلی باش نداره آقا ضیاء. لذا میفرماد که در مقالات صفحه 71 72 از 71 شروع این بحث خلاصه، بعد که میخواد توضیح بده فرمایش خودشو اینو میگه، میگه که دو جور میشه بحث قسم ثانی رو بحث کرد. یکیش اینه که تصور عموم الوضع و الموضوع له تارتن به نحو ما هو المشهور، عام بودن وضع و عام بودن موضوع له یه بار به نحو مشهور من تصور مشهور، چی میگن؟ از اینکه یک معنایی رو مستقل در وجود آریان عن صور الخصوصیات المفرده الخارجیه تصور بکنید، بعدم لفظ رو وضع بکنید برای اون معنا. مثلا تصور بکنید مفهوم انسان رو از عوارض مشخصش جداش بکنید اینطوری، یا مفهوم حیوان رو از فصولی که او فصول در واقع انسان را حیوان را بهش مصداق داده، حیوان ناطق، حیوان ساحل، حیوان مثلا اینطوری مفترس، همینطوری شما برای حیوان یک فصولی دارید که اون فصول در واقع عوارضی هستن که این طبیعی رو بهش در واقع مصادیقی دادن که مصادیقش در واقع انواع مختلفه از حیوانات. شما اگر این حیوان رو از اون عوارض و فصولی که در واقع حیوان رو مصداق بهش دادن جدا بکنید مفهوم حیوان میشه عام، لفظ رو برای خود عام وضع میکنید. ایشون میگه یه بار عام که میگیم یعنی این عام که معنا میکنیم یعنی همین که الان توضیح دادیم، خب این حرف روال خودشو داره. بعد ایشون میگه که اما یه راه حل دیگه ای هم ما برای عام داریم. اون راه حل دیگه که ما برای عام داریم یه راه حلی است که در واقع باید توجه به یک یکی دو تا نکته فلسفی بهش بکنیم به قول خود ایشون. به چی توجه بکنیم؟ میخوام با عبارت ایشون توجه داشته باشید به مطلب. ایشون میگه توجه بکنید به این که افراد خارجی از هر ماهیتی که باشن، این افراد خارجی از هر ماهیتی که باشن، این افراد درست فلاسفه قائلن به این که نسبت طبیعی با افراد نسبت خلاصه آبا و اولاده، نه نسبت اب واحد با اولاد. قشنگم اینو میگه، میگه درسته فلاسفه به این اعتقاد داره و درستم هستی حرف. طبیعی رو وقتی نسبتش رو با افراد خارجی در نظر بگیرید اینطوری میشه در هر فردی یه طبیعی داریم، لذا آبا و اولاده، آبا و ابناهن به اصطلاح. اینطوری نیست که ما بگیم یه طبیعی تو کل این افراد هست که خورد بشه تو افراد، نه، این درسته، این حرف فلاسفه هست، حرف درستی هم هست. و به تعبیر آغازی ها این معناش اینه که طبیعی تکثر پیدا میکنه به تکثر افرادش، بلذا طبیعی در خارج متکثره به تکثر افرادش، این مسلم. و الا اگر طبیعی نخواد تکثر پیدا بکنه، این قانون فلسفی به هم میخوره که بگیم نسبت طبیعی با افرادش نسبت آبا و ابنائه. معنای این که نسبت طبیعی با افرادش نسبت آبا و ابنائه اینه که در واقع در هر ابنی ابی باشه اینطوری، و در هر در واقع هر ابی با ابنی همراه باشه، تکثر اینطوری. لذا ما وقتی همیشه هم میگیم بنابر این مبنا، من الان اینجا 70 تا طبیعی دارم، 60 تا طبیعی دارم، 50 تا طبیعی دارم. چرا؟ چون 50 تا فرد دارم. مرحوم آغازا میگه این مسلمه، این درسته، نسبت طبیعی با افراد یه چنین نسبتیه، یه چنین تکثری داره. ولی تعبیر ایشون اینه، لازمه این که ما بگیم یه تکثر عددی در افراد وجود داره، در طبیعی وجود داره به واسطه افرادش، و طبیعی تکثر عددی پیدا کرده به عدد افرادش. اگر 50 فرد داره، 50 تا طبیعی داریم، معنای این حرف ما اینه که ما باید قبول بکنیم به این که حتما یه تخلل عدمی بین مراتب وجود طبیعی در خارج داریم. خوب توجه کنیم، یعنی اگر من الان 50 تا وجود دارم، این وجودا باید از هم جدا بشن با تخلل عدم. اگر تخلل عدمی بین این مراتب وجود طبیعی در کار نباشه، اون موقع این کثرت عددی وجود طبیعی قابل توجیه نیست. حرف مهم آغازی ها رو خوب عنایت کنید، از اینجا داره یواش یواش مسیرش رو جدا میکنه با قبول حرف فلاسفه. من قبول دارم که طبیعی نسبتش با افرادش نسبت آبا و اولاد، آبا و ابناء، و این قبول این حرف معناش کثرت عددی پیدا کردن طبیعیه به کثرت افرادش، و کثرت عددی پیدا کردن طبیعی به کثرت افرادش راه حل نداره الا این که من قائل بشم بین مراتب این وجودات وجود افراد یه عدمی تخلل پیدا کرده. خوب اینه، اگر بگم نه چنین عدمی تخلل پیدا نکرده، یعنی اینا همه یه وجودن، ایشون میگه اگه بگید اینا همه یه وجودن چه اشکالی پیش میاد؟ اون موقع باید بگید وحدت عددیه، کثرت نداریم دیگه، نمیتونید بگید 50 تا وجود برای طبیعی داره، باید بگید یه وجود داره. وقتی میتونید بگید 50 تا وجود برای طبیعی دارم به واسطه 50 تا فرد، که قبول بکنید مرز وجود این فرد از مرز وجود این فرد از مرز این وجود فرد جداست. اگر مرز وجود اینها از هم جدا نشه نمیتونید بگید 50 تا وجود دارم برای طبیعی، باید بگید یه وجود دارم. حالا بعدن یه عبارت دیگر هم میخونیم ازش. این تخلل عدم چه در وجودات عرضیه درسته چه در وجوداتی که در اشتدادی هست هیچ فرق نمیکنه. ایشون میگه چاره ای ندارید. اگر گفتی طبیعی موجوده به وجود افرادشه، یک، و برای طبیعی کثرت عددی به کثرت افراد رو قبول کردید، دو، کثرت عددی قبول کردید، یادتون نره نه وحدت عددی، باید بگید این کثرت عددی قابل توجیه نیست الا به تخلل عدم بین این وجودات. اگر عدم بین این وجودات تخلل پیدا نکنه کثرت عددی معنا نداره، باید بری سراغ وحدت عدد. ایشون میگه اینو داشته باشید. اما از یه طرف یه گیری دارید، گیرتون اینه شما دارید از این کثرت وجوداتی که تخلل عدم بین اونها را قبول کردید، کثرت وجوداتی دارید که تخلل عدم را قبول کردید تا کثرت عددی درست بشه، دارید از اینا مفهوم واحد میگیرید. تعبیر قشنگی داره، میگه انتزاع میکنید مفهوم واحد را. حالا بعدا میرسیم به بعضی از دیگه از عبارات. خیلی دادشون داره بوده که بابا معقول اولا انتزاعی نیست. آغازی ها میخواد بگه ببین من یه گیری دارم، گیرم اینه که یک وجودی دارید، یه وجوداتی دارید که کثرت پیدا کرده و کثرت این وجودات به معنای کثرت طبیعی است به وجودات افرادش. اما از این طرف از این وجودات کثیره شما مفهوم واحد انتزاع میکنید. انتزاع مفهوم واحد یعنی انتزاع انسان، از همه انسان در میاد. انتزاع مفهوم واحد اقتضا میکنه یه وجود سعی وجود داشته باشه که این وجود سعی منشأ انتزاع این مفهوم واحد باشه. شما هم باید کثرت رو قبول بکنید که قانونتون درست در بیاد که از طبیعی موجودون به وجود افراده و نسبت طبیعی با افراد نسبت آبا و ابنائه که کثرت رو گردنتون میذاشت. تحلیل کثرت اقتضا میکرد تخلل عدم را و اینکه اینا وجودات متعدده مختلفه‌ای بشن. از این طرف برمیگردید میبینید مفهوم واحد انسان رو میخواید از اینا انتزاع بکنید. انتزاع مفهوم واحد از کثیر به ما خوبه، کثیر که امکان نداره. پس باید، آغازی ها میگه، پس باید بر اساس فهم اصالت الوجودیمون که اصالت الوجود به من میگه تو ملأ خارج رو وجود اشغال کرده و من از حد وجود حدی وجودی انسان رو در میارم. من از حدی وجودی حیوان رو در میارم. چون شما میایید از این وجودات کثیره با فرض کثرتشون مفهوم واحد انتزاع میکنید، باید وجود واحدی داشته باشید که اون وجود واحد منشأ انتزاع این مفهوم واحد باشه. و الا نمیتونید توجیه کنید چطوری از این کثیره به ماه و کثیر مفهوم واحد در میاد. از کلمه انتظار هم عبا نکنید، چون عرض کردم بعضی ها دادشون دارم بده که آقا زیا شما ما انتظار رو تو معقولات ثانی به کار میبریم. الان خب ما با معقول و اولا داریم کار میکنیم، با انسان داریم کار میکنیم. شما چطور تر مورد انسان تعبیر به انتظار به کار میبریم؟ مگه انسان معقول و اولا نیست؟ ما در معقولات اولا انتظاری تعبیر نمی کنیم. جوابشون میده آغازی ها، میگه من به اعتبار این میگم انتظا که یه وجودی دارم که حدی داره، از حد وجود دارم طبیعی انتظا میکنم. من اصالت الوجودی دارم حرف میزنم. من اگر اصالت الوجودی حرف زدم، مجازم بگم انتظا شده ماهیت از حد وجود. یه طوری و اینا عرض کردم کاملا نشون میده که مرحوم آغازی ها اون حرفی که اولش از بیرون زدیم کاملا با حفظ قبول حرف مشهور میخواد به مشهور بگه شما بر اساس فهم اصالت الوجودیتون چاره ای ندارید الا با من بیاید. به این که کثرت عددی را با تخلل عدم درست کنید و وجودات متکثره ای را به تخلل عدم در این وجودات داشته باشید، از او طرف انتزاع مفهوم وجود را، مفهوم واحد را با وجود سعی حل کنید. حرف آغازی هایی میگه اگر شما این رو قبول نکنید از من، نمیتونید توجیه بکنید انتزاع مفهوم واحد را از این کسرتی که اسمشو گذاشتید کسرت عددی. و اگر این رو از من قبول کردید که حالا یه بار تعبیر میکنه در مقالات به این که انتزاع مفهوم واحد از منشأ واحدی میخواد و اون منشأ واحد وجود سعیه، یه بار ازش تعبیر میکنه به سنخیت بین علت و معلول. حالا درباره سنخیت یه توضیح دیگه هم داره، من اون توضیح رو بعدن از بقیه عباراتش چون الان وقتم تمام شده جدا بعد عرض میکنم. فعلا سر همون انتزاع بایستیم. بعد شروع میکنه تحلیل این مسئله را، یه میداره تفصیلش میده که اگر خواستی وضوح مقام را، فقایس وحدت وجود الانسان به وحدت حقیقت الوجود من کونهی وحدت ذاتی لا عددیه و هو المتحد مع کل مرتبت مراتبهی به اتحاد ذاتی لا عددی قایت الام به لحاظ حد الانسانیه یمتاز ان غیره. اینو مقایسه بکن خلاصه به وحدت حقیقت وجود. خوب توجه کنید، آغازی ها اینطوری میگه، حالا عبارتاش هم ادامه میدیم ایشالله، حتما ملاحظه بکنید فرمایش ایشون رو کامل تو مقالات، همون اول مقالات صفحه مقالاتش رو هم صفحه هفت گفتم اول بحث 71 شروع میشه، 72 تفصیل پیدا میکنه. خب به عنایت کنید، ایشون میگه ببین شما این چیزی که من میگم که تو خارج یک کثرت وجودی دارم با تخلل عدم که کثرت عددی رو درست کنه، به تو خارج یه وجود واحدی میخوام که او وجود واحد منشأ انتزاع اون مفهوم انسان بشه. انتزاع رو هم به این جهت میگم که از حد این وجود انسان رو میگیرم. خوب که خوب اصالت الوجودی میگه اینو شما میتونی با حقیقت وجود مقایسهش کنی. چطور تو حقیقت وجود ما قائلیم به این که حقیقت واحده ای داریم که این حقیقت واحده در این وحدتش کثرت پیدا میکنه؟ حقیقت واحده ای داریم که با کثیر کثیره ولی حقیقت واحده است. میگه چطور شما تو حقیقت وجود این رو میگید و براش کثرت طولی و عرضی قائلید، هم طولی هم عرضی برای حقیقت وجود، در این اینکه حقیقت واحده ای میدانید و یه حقیقت واحده کثرت نفی این حقیقت واحده نمی کنه؟ شما برای حقیقت انسان هم باید یه چنین چیزی بگید، بگید یه حقیقتی دارم از انسان بر اساس اصالت الوجود که او حقیقت انسان یه وجود سعیه که منشأ این وجود انسان شده، ولی این وجود سعی چون کثرت عددی پیدا کرده، کثرت عددی پیدا کرده، کثرت عددی برای چی؟ برای قول شما فلاسفه که میگید طبیعی موجودون به وجود افراده و نسبت طبیعی با فرد نسبت خلاصه آبا و ابناه، آبا و اولاده. اینطوری وقتی اینو میگید کسرته، وقتی برمیگردید وجود سعی رو باید ملتزم بشید به خاطر انتزاع مفهوم انسان. اینطوری میشه تو خارج اتفاق میفته. تو خارج یه وجود سعی پیدا میکنید که این وجود سعی یه نسبتی با خصوصیات فردیه پیدا کرده. این نسبت رو ما بهش میگیم حس. وجود سعی دارید که این وجود سعی نسبتی با اون کثرت عددی یعنی خصوصیات فردیه داره. این وجود سعی که این نسبت رو توش میبینید بهش میگیم حسه. اگر اینو نخواهید بگید باید دست از مبانیتون بردارید. دست از کدوم مبنا؟ یا باید بگید آبا و ابنا نیست، برید سراغ رجل همدانی. ببین ایشون داره با نفی رجل اینو میخواد گردن آقایون بذاره. اگر آبا و ابنا رو قبول دارید که کثرت عددی یک، یا باید دست بردارید از اینکه انتزاع مفهوم واحد منشأ و خارجی واحد داره، یا دست بردارید از قولتون به اصالت الوجود. ملأ خارج رو وجود پر کرده، وجوداتی که تخلل عدم رو باید بپذیرید تا کثرتشون درست بشه، سعیشو باید بپذیرید تا منشأ انتزاع مفهوم واحد منشأ خارجی واحدی پیدا بکنه، وجود واحدی باشه. استبعادم نکنید از این تحلیل من که یه وجود سعی دارم، یه وجود خاص دارم، یه کثرت وجودی و کثرت عددی دارم در این حال که یه وجود سعی دارم و این وجود سعی نسبتی با کثرت داره. چرا استبعاد نباید بکنید؟ بخاطر اینکه شما همین حرف تو حقیقت وجودم میزنید. برای حقیقت وجود در عین اینکه یک حقیقت واحد است کثرت قائلید، هیچ اشکال نداره. یه تتمه دیگه هم داره سر مسئله سنخیت، یه بیان دیگه هم داره سر سنخیت. ایشون میگه اگه این تحلیل منو قبول کردید اون موقع عام تو اقسام وضع خراب میشه. یه طور دیگه باید معناش کنید. البته من کاری با عام ندارم اینجا، من نظریه ایشون رو بخوام این مقداری دقت کنید، چون بحث عام رو ما قبلا گفتیم. اصل حرف ایشون اینجا قابل دقته. عام مشهور میشه بحث ماهوی، ولی من دارم یه مبنای دیگری به شما میدم. این مبنای دیگه یه دقت اصالت الوجود.